بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 157، سطر 15. هم و ایزن فإن موضوع العلم اما ان یکون قد اخذ علی الاطلاق من جهت هویته و طبیعته غیر مشترط فیها زیادت معنا و اما ان یکون قد اخذ لا علی الاطلاق. بحثمون در موضوع علم بود و تقسیم موضوع. گفتیم که برای موضوع دو تا تقسیم داریم. تقسیم اول تقسیم موضوع بود به مفرد و غیر مفرد که بیانش کردیم، گذشت، تمام شد. حالا میخوام وارد تقسیم دوم بشیم. تقسیم دوم تقسیم موضوع علم است به مطلق و مقید. گاهی موضوع مطلقه، یعنی خود این شی موضوعه، معنای زایدی کنار این موضوع قرار نمیدیم، بلکه خودش به تنهایی رو موضوع قرار میدیم. گاهی هم یه معنایی رو اضافه میکنیم و مجموع رو موضوع قرار میدیم. مثلا عدد موضوع است برای علم حساب و همین عدد بدون قید موضوع برای علم حساب، اما گاهی عدد موزون موضوع است برای علم موسیقی، عدد موزون و عدد منظم و مرتب، این علم موضوع است برای علم موسیقی. ملاحظه میکنید عدد با معنای زاید که موزون بودن و منظم بودن موضوع شده، نه به تنهایی. یا مثال دیگر، ما دو تا علم داریم که یکی اسمش علم اوکره، یکی اسمش علم اوکر متحرک است. اوکر جمع کره است. یک علم فقط درباره عوارض کره بحث میکنه، این موضوعش اوکره، اما یک علم درباره عوارض کرات متحرکه بحث میکنه که با وصف حرکت چه عوارضی بر این کره عارض میشه. این اسمش علم اوکر متحرک است. موضوع اون اولی فقط اوکره، دیگه معنای زایدی کنارش نیست. اما موضوع دومی یه حیثی هم کنارش اضافه میشه، یه قیدی هم کنارش اضافه میشه، گفته میشه اوکره متحرکه. دو تا مثال زدیم، یکی مثال به عدد، یکی مثال به اوکر. عدد به تنهایی مثال بود، موضوع بود برای حساب، با زمیمه موضوع شد برای موسیقی. اوکر به تنهایی موضوع شد برای، یا کره به تنهایی موضوع شد برای علم اوکر، کره متحرکه موضوع شد برای علم اوکر متحرکه. ممکنه کسی اینجا فکر کنه که این تقسیم با تقسیم قبلی فرقی نکرد، تقسیم قبلی هم همین بود، یا موضوع مفرد بود یا زمیمه داشت. اینجا معلوم داریم همینو میگیم، یا موضوع مفرد یا زمیمه داره. ولی توجه کنید این تقسیم با تقسیم قبلی فرق میکنه، فرقش هم واضحه. ما در قسم قبلی گفتیم یا موضوع مفرد است یا مجموعه است. مجموعه، مجموعه ای که کنار هم قرار داده میشدند و ترکیبی بینشون رخ نمیداد، یعنی خط و سطح و حجم رو مثلا ما موضوع هندسه قرار دادیم، نه یه شیئی که مرکب از اینها باشه، بلکه این ستا رو کنار هم قرار دادیم که انهو منظمشون کردیم به هم و و موضوع قرار دادیم. ولی در اینجا این چنین عمل نمی کنیم. اینجا موضوع ما همون اوکره، قیدی براش میاریم، یا موضوع ما عدد، قیدی براش میاریم. اینطور نیست که یه مجموعه درست کنیم که از هم جدان، فقط کنار همه. در قبل این کارو میکردیم، اما در اینجا مجموعه نیست. اینجا یه چیزی رو به چیزی دیگه مقید میکنیم که گویا اصلا ترکیب درست میشه. پس فرق از بین تقسیم اول و تقسیم دوم، در تقسیم اول مفرد داشتیم و مجموعه، در تفسیر دوم میتونیم بگیم مفرد داریم و مرکب، یا مفرد داریم و مقید، دیگه مجموعه نگیم. پس بین این تقسیم اول و تقسیم دوم فرقی. صفحه 157 این سطر 15 و ایزن یعنی تقسیم دیگر برای موضوع علم. فإن موضوع العلم اما ان یکون قد اخذ علی الاطلاق، مطلق است، نمیگیم مفرد است. اونو میگفتیم مفرد در مقابل مجتمع، اینو میگیم مطلق است در مقابل مقید. قد اخذ علی الاطلاق یعنی به طور مطلق اخذ شده. به طور مطلق اخذ شده یعنی چی؟ تفسیر میکنه من جهت هویته و طبیعته غیر مشترک فیها زیادت معنا. یعنی به لحاظ خود وجود و ذاتش نگاش میکنیم و موضوع قرارش میدیم، در حالی که شرط نکردیم در اون هویت و طبیعت معنای زایدی رو. یعنی خود هویت و طبیعت رو به تنهایی ملاحظه کردیم و همون رو موضوع قرار دادیم، بدون این که معنای زایدی رو کنارش بیاریم و اون معنای زاید رو قید قرار ندیم. مثلا عدد رو ملاحظه کردیم، خود هویت و طبیعت عدد رو هیچی بهش اضافه نکردیم. ثم طلبت، خب موضوع علم در علم چه نقشی داره؟ نقشش اینه که نهاده می شود در علم تا درباره عوارض ذاتیش بحث شود. ایشون میگه که ما همون طبیعت رو آوردیم، نهادیم و درباره عوارض ذاتیش بحث کردیم، شد موضوع. کی موضوع شد؟ همون هویت، همون طبیعت به طور مطلق، یعنی بدون قید معنای زاید. ثم طلبت یعنی بعد از این که با چنین وضعی موضوع قرارش دادیم، طلبت عوارض ذاتیت المطلقه، عوارض ذاتیش طلب شد. عوارض ذاتی این موضوع، این عوارض ها رو مؤنث آورده، همونطور که فیها رو مؤنث آورده بود به اعتبار هویت و طبیعت. اگه مذکر می آورد برمیگردونیم به موضوع، حالا که مؤنث آورده برمیگردونیم به هویت و طبیعت موضوع. ثم طلبت عوارض ذاتیه، بعد عوارض ذاتیش هم طلب شد. طلب شد یعنی چون شأنش این بود که موضوع علم باشه و موضوع علم هم این چنین وضعی داره که از عوارض ذاتیش بحث میشه، عوارض ذاتیش طلب میشه. عوارض ذاتی یعنی محمولاتی که توی مسائل روی خود این موضوع یا روی مصادیق این موضوع بار میشه، البته یا روی خودش یا روی مصادیقش یا روی چیزهای دیگه که بعدا توضیح خواهیم داد. الان خلاصه گفتم عوارض ذاتیه مطلقه اش، نه که گفتیم این موضوع رو مطلق میذاریم، قیدی برش نمیاریم. پس عوارضی هم که بحث میکنیم، عوارض مال همین مطلقه، مال اون قیود نیست. مثلا فرض کنیم جسم، خب ممکنه قیودی هم پیدا کنه، ولی ما توی علم طبیعی از عوارض مطلق جسم بحث میکنیم، عوارض مطلقه جسم بحث میکنیم، یعنی آنچه که مربوط به جسمه، که این جسم مقید، که جسم مقید به خلاف این، که جسمی هم که هیچ قیدی نداشته باشه. چون عوارض، عوارض مطلق جسمه، در همه اجسام میاد، چه اجسامی که مطلقند، چه اجسامی که این قید دارن، چه اجسامی که قید مقابل دارن. پس عوارض ذاتی هم که بحث میکنیم عوارض ذاتی مطلق بحث میکنیم، یعنی مقید نمی کنیم عوارض رو به موضوع خاصی، بلکه از همین موضوع مطلق به این موضوع مطلق توجه میکنیم، هر عارضی که براش هست مورد بحث قرار میدیم. مثل العدد للحساب، علم عدد که موضوع میشود للحساب. این قسم اول بود در این تقسیم. قسم دوم میخوام شروع کنیم. و اما ان یکون قد اخذ لا علی الاطلاق، و یا چنین است که موضوع اخذ شده من تا لا علی الاطلاق، بلکه قید خورده. و لکن یعنی بلکه، اینجا این جوجه ها لکن میمانه بلکه است. اما ان لا یکون، اما ان یکون قد اخذ لا علی الاطلاق، یعنی مطلق اخذ نشده بلکه اخذ شده من جهت اشتراط زیادت معنا علی طبیعته، یعنی با این حیثیت که معنایی را بر طبیعت اضافه کردیم و اون معنا را شرط قرار دادیم برای این طبیعت، پس طبیعت مشروط موضوع علم قرار گرفت. من غیر ان یکون فصلا ینبعه، این معنای زاید گاهی فصله که میاد اون موضوع مطلق رو تنویعش میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به یک نوع. اون موضوع مطلق حالت جنسی داره، این فصل وارد میشه و اون جنس رو نوع میسازه. خب اینم معنای زایده که بر موضوع وارد شده و موضوع رو تبدیل کرده به یک نوع. ایشون میفهمد این کافی نیست، صرف زاید بودن کافی نیست. این نوع وقتی میاد و این فصل وقتی میاد جنس رو تبدیل به نوع میکنه، باز برای ما یک موضوع مفرد درست میکنه، یک موضوع مطلق درست میکنه، چون اون معنای زاید بیرون نمیمونه، میره تو ذات این موضوع، نه که فصل، میره تو ذات موضوع. وقتی رفت تو ذات موضوع، یه موضوع نوعی جدید ساخته میشه و همون میشه موضوع مطلق برای این. برخلاف اونجایی که این معنای زاید فصل نباشد، عارض باشه، اون بیرون میمونه، به صورت قید میاد، وقت نمیذاره اون موضوعی که مطلق بوده مطلق بمونه، بلکه قید میشه، زمینه میشه به این موضوع مطلق و این موضوع مطلق رو مقید میکنه. فصل اینطور نیست، فصل بیرون نمیمونه که موضوع رو مقید کنه، میره در اون موضوع رو منقلب میکنه به نو و بازم میشه مفرد و مطلق. لذا شرط میکنه من غیر ان یکون اون معنای زاید فصلی که یونب اون موضوع مطلق رو، فصلی نباشد که اون موضوع مطلق رو تبدیل به نو کند. اگر این چنین باشه قسم دوم ما نیست، این دوباره همون قسم اول ماست. سمت طلبت این ربطی من غیر ان یکون فصل یونبه او نداره، مال قبل از اونه. قبلش اینجور گفتیم موضوع مطلق نیست بلکه زیاده معنایی در شرط شده. خب حالا شد موضوع مقید. سمت یعنی بعد از این که موضوع مقید شد، طلبت عوارضه و ذاتیه، عوارض ذاتی این موضوع طلب می شود، اما عوارض ذاتی که ملحق به این موضوع می شود منتل کل جهنی من جهت اشتراط زیادت معنا. این جهت همون جهتی در خط قبل گفته شد، من جهت اشتراط زیادت معنا، یعنی عوارضی که ما بر این موضوع طلب می کنیم عوارض خود موضوع نیست، عوارض خود موضوع با زمینه این شرطه که اگه این شرط رو بردارید دیگه اون عوارضی نیست که درش بحث کنیم. ما از عوارضی بحث میکنیم که مربوط به این موضوع مشروطه، نه مربوط به موضوع مطلق. ثم طلبت یعنی بعد از اینکه این موضوع مقید رو موضوع قرار دادیم، طلب میشود عوارض ذاتی همین موضوع، اون عوارضی که ملحق به این موضوع میشون منتها من تلک الجهت، یعنی من جهت اشتراط زیاده معنا، یعنی من جهت القید، نه من جهت خود اون ذات مطلق. مثل نظر در عوارض اوکر متحرکه، که بحث در عوارض خود اوکر تنها نمی کنیم، بحث در عوارض اوکر میکنیم با قید حرکت، که اگر حرکت رو برداری یه عوارض دیگه برای کره هست، اونا دیگه بحث نمیکنیم. ما بحث در عوارضی میکنیم که بر کره وارد میشن، منتها اگر کره متحرک باشه. قید حرکت رو ما در موضوع لحاظ میکنیم و سعی میکنیم که عوارضی که مورد بحث ما قرار میگیرن با این قید حرکت مناسبت داشته باشن. خب این بحث تموم شد. بله خودش یه علمه، اوکر متحرکه خودش یک علمه، هیئت نیست آخه. اوکر متحرکه خودش یک علمه که کره متحرکه موضوعشه، یا اوکر متحرکه موضوعشه، فرق نمیکنه. اسم موضوع رو خود علم گذاشته. علم اوکر داریم که درباره کره بحث میکنه یا درباره اوکر بحث میکنه، علم کره متحرکه داریم که علم اوکر متحرکه داریم که درباره کره متحرکه یا اوکر متحرکه بحث میکنه. نه چلچل جهینی جهت اشتراط زیاده معنا. خب البته معنا باید فصل نباشد، اینم باید بیاریم معنایی که فصل نباشد.
اوکر
و متحرکه میزش
دیگه
دوتا علم شده، چه زیر مجموعه یه علم شده، قرض خاصی باشه دیگه دوتا علم شده. خب ببینید یه وقتی بحث در اوکر، مثلا فرض کنید اقسام اوکر رو، اقسام کره رو ذکر میکنه. مثلا فرض کنید که در هیئت خیلی بحثا در مورد کره است، ما مثلا فرض کنید که کره داریم که ازش تعبیر میکنیم، مثلا کره افق، این غیر از کره فلان است، اینا بحث های خود کره است.
که میز بین اوکر و اوکر متحرکه چیه که این دوتا دو علم شده، چه قرضی، خود قرض متفاوتی میدونه است، یه قرض دیگه.
خب مسائلش نگاه کنیم ولی میشه، مسائلش نگاه کنیم ولی میشه با هم فرق داره. اوکر متحرکه عوارضی داره، اوکر
خود انتان تا مسئله باشم.
بله
خودمون
سمو کردم متحرکه، مسئله بشه. اگه کسی بخواد چند تا علم رو در یه علم جمع کنه و مسئله مختلف قرار بده، نه چند تا علم رو در یه علم جمع کنه و مسئله قرار بده، این چند تا علم و مسئله قرار بده برای یک علم چرا میشه؟ شما ممکنه مثلا فرض کنید علم موسیقی، علم حساب رو هر دو رو بکنید یک علم، بگید موضوع هر دو عدده، موضوع هر دو عدده. خب بله دیگه، موضوع اینم عدده، موضوع اونم عدده، منتها اون عدد مطلق این عدده
متفاوته، اینجا قرض متفاوت نیست.
کجا؟
در موسیقی و حساب اصلا قرض کاملا متفاوته.
در اوکر متحرکه هم اینطوره. اوکر شما در علم هیئت به کار میبرید، اوکر متحرکه در علم میکانیک به کار میبرید، با هم خیلی فرق میکنه. خب بحث ما در موضوع هم تمام شد. در این فصل گفتیم که سه تا بحث داریم، یکی بحث در مبادی، دوم بحث در مورد موضوع علم، سوم بحث در مسائل. الان بحث ما در موضوع هم تمام شد، حالا وارد بحث در مسئله میشیم. در مسئله دو چیز وجود دارد، یکی موضوع یکی محمول. پس ما باید دو تا بحث رو مطرح کنیم، یکی بحث در موضوع مسئله، یکی هم بحث در محمول مسئله. قبل از اینکه بحث مسئله شروع بشه، مسئله به دو جور تر میشه، یکی بسیط یکی مرکب. اگر ما مسئله رو به صورت قضیه حملیه مطرح کنیم گفته میشه مسئله بسیطه، اگر به صورت شرطیه مطرح کنیم گفته میشه مرکبه. چون میدونید که قضیه شرطیه مرکب از لااقل دو تا حملیه است، ممکنه شرطیه باشد که مرکب باشه از دو تا شرطیه، و هر کدوم از دو تا شرطیه ها مرکبن از دو تا حملیه، وقت مجموع ترکیب میشه چهار تا. ممکنه بس خیلی بیش از اینا بشه، چون اینا در شرطیات گفته شده که شما ممکنه قضیه شرطیتون رو مرکب کنید از دو تا حملیه، ممکنه مرکب کنید از یک حملیه و یک شرطیه، ممکنه مرکب کنید از دو تا شرطیه، ممکن است بیش از این اجزای ترکیبی براش درست کنید، ولی همشون میشن قضایای مرکبه. شرطیه کلن قضیه مرکب است، حملیه قضیه بسیط است. البته منظور از حملیه هم که میگیم بسیط است اونجاست که یه موضوعی داشته باشیم یه محمولی. البته فرقم نمی کنه که الان موضوعتون میخواد مثلا مثل زید باشد و قائم، محمولتون قائم باشه، یا اینکه اینطوری بگید طلوع و شمسه ملازم لوجود نهار. خود طلوع و شمس مرکبه، منتها مرکب ناقص، وجود نهار هم مرکبه. شما مرکبی رو مرکبی به توسط ملازمون پیوند دادید، بازم این اسمش میزنیم قضیه بسیطه، ولی موضوعش این چنین ترکیبی داره. گاهی هم ممکنه موضوعش ترکیب کامل داشته باشه. زیدون قائمون معلومون لنا مثلا، یا بگیم استلزام و طلوع شمس لوجود نهار معلومون لنا مثلا. خب این دو تا قضیه جداست، توی یه قضیه حملیه یکی رو موضوع قرار دونه، یکی محمول قرار دونه، بازم قضیه رو میگیم بسیطه. پس قضیه حملیه قضیه بسیطه است. چرا؟ چون یه موضوع داره یه محمول داره. اما قضیه شرطیه مرکبه است. چرا مرکبه؟ چون توش دو تا قضیه به کار رفته که هر کدوم از این قضیه های یه موضوع دارن یه محمول. وقت ایشون میگه که چون ما میتونیم مرکب رو منحل کنیم به بسیط، اگر حکمی رو در بسیط اجرا کردیم شما در مرکب همون حکم رو اجرا کنید، یعنی مرکب رو تحلیل کنید به دو تا مفرد، حکمی که در مورد مفرد اجرا کردیم دوبار در باره این مرکب اجرا کنید، حالا یا دوبار یا یک بار، دوبار هم میشه اجراش کنید. یعنی مثلا این کانت شمس و طالعه بگید از شمس و موضوع طالعه محمول، دوباره در اون قضیه بعدی فن نهار موجودون بگید نهار موضوع و موجود محمول. میبینید که هر حکمی که درباره موضوع میتونیم مطرح کنیم در این قضیه شرطیه دوبار مطرح میکنیم، هر حکمی که درباره محمول داریم در این قضیه شرطیه دوبار داریم. پس لازم نیست ما برای قضایای مرکبه بحث جدایی درست کنیم و برای قضیه بسیطه بحث جدایی، بلکه هر بحثی که در مفردات کردیم شما میتونید در مرکبات اجرا کنید. این ابتدا میگه ایشون، بعد وارد بحث میشه و حکم مفردات رو ذکر میکنه. حکم مفردات هم اینه که موضوعی دارن، محمولی دارن، درباره موضوعشون جدا بحث میکنه، درباره محمولشون هم جدا. صفحه 157 سطر 15 و المسئله تو اما بسیطتون حملیه و اما مرکبتون شرطیه. با توضیحاتی دادم یه روشن توضیح بیش از این نمیخواد. والمرکب یتبع البسیط فی ما نور دو، مرکب تابع بسیط است در آنچه که ما ذکر میکنیم. هر حکمی رو که بر بسیط وارد کردیم شما همون حکم رو در مرکب هم اجرا کنید. چرا؟ چون مرکب تابع بسیط است. فنقول کل مسئلت بسیطتن، ببینید قرار شد بحث در بسیط کنیم، لذا میگه کل مسئلت بسیطتن، کل مسئلت بسیطتن فهیه منقسمتن الى محمول و موضوع. دو تا جز داره، یک جز ایش که موضوع نامیده میشه، یک جزش هم محمول نامیده میشه. ما درباره موضوعش باید جدا بحث کنیم، درباره محمولش هم جدا. میگه فلنتعمل اولا جهت الموضوع، یعنی حیث موضوع و جزئی رو که عبارت از موضوع باید بحث کنیم. وقت بعد ورق میزنیم صفحه بعد، این زمان 7-8 خط بعد پاراگراف بعدی نگاه کنید. و نقصد الان ناحیت المحمول، بحث موضوعش کوتاست، بحث محمولش هم بعدا شروع میکنه. اینجا تعبیر به جهت داره، تو محمول که میرسه تعبیر به ناحیه میکنه، ناحیه هم همون جهته، فرقی نمیکنه. ولی اضافه جهت به موضوع یا اضافه ناحیه به محمول اضافه بیانی است، یعنی به حیثی از این قضیه که عبارت از موضوع، یا به جزئی از این موضوع، جزئی از این قضیه که عبارت از موضوع، ناحیه ای از این قضیه که عبارت از محموله. یعنی یک بار به طرف موضوع نظر میکنیم، یک بار به طرف محمول نظر میکنه. اما درباره موضوع رو به دو قسم تقسیم میکنه. قسم اول رو باز به دو قسم تقسیم میکنه، قسم دوم رو به چهار قسم. بحث در موضوع تموم میشه. پس تقسیم اولی داریم برای موضوع و تقسیم ثانوی. در تقسیم اولی موضوع به دو قسم تقسیم میشه، در تقسیم ثانوی یک قسم از اون دو قسم به دو قسم تقسیم میشه و یک قسم از اون دو قسم به چهار قسم تقسیم میشه. مجموعه میشه 6 قسم. اما تقسیم اولی، موضوع مسئله رو میخوام رسیدگی کنیم، نه موضوع علمو. این موضوع مسئله رو با موضوع علم مقایسه میکنیم. نسبت به موضوع علم این موضوع مسئله یکی از دو حال پیدا میکنه، یا داخل در موضوع علمه یا از جمله اعراض ذاتی موضوع علم. یعنی یا داخل موضوع علمه یا اینکه اعراض ذاتی موضوع علمه. پس موضوع مسئله یکی از این دو حال رو نسبت به موضوع علم دارن، یا داخل در موضوع علمه یا اعراض ذاتی موضوع علمه. داخل باشه به دو قسم تقسیمش میکنیم و عرض ذاتی باشه به چهار قسم تقسیمش میکنیم. در این تقسیم مثالم نمیزنیم. چرا؟ چون بعدن باید هر کدوم از این دو قسمی که الان گفتیم تقسیم کنیم به اقسامی، تو اون اقسام مثال بزنیم. باز مثال در اون اقسام مثال این دو قسم روشن میشه. فنقول ان الموضوع فی المسئله الخاصه به علم ما. پشت سر هم دارم میخونم که متوجه باشید، به علم ما متعلق به خاصه است. موضوع در مسئله ای که اختصاص به علمی دارد، اما یکون، یعنی اما ان یکون، اما ان یکون موضوع اون مسئله، داخلن فی جملت موضوعهی، یعنی موضوع علم، زمیر موضوعهی به علم برمیگرد، یا موضوع مسئله داخل در موضوع علمه، او کائنن من جملت الاعراض ذاتیت له، له یعنی لموضوع علم. یا اینکه کائنن یعنی این موضوع مسئله از جمله اعراض ذاتی است، لهو یعنی برای موضوع علم. میگه که جمله فی جملت موضوعهی او کائنن من جملت الاعراض ذاتی، هر دو جا جمله رو میاره. جمله در اول به معنای مجموعه است، جمله در دوم هم به معنای مجموعه است، ولی چون من بر سرش در اومده یه جور دیگه معناش میکنی. از بین اعراض ذاتیه این اعراض ذاتی موضوع مسئله قرار گرفته که من جمله رو از بین معنا کرده، ولی اون اول یکون داخلا فی جملت موضوعه، یعنی در مجموعه موضوع. مجموعه موضوع یعنی اگر موضوع مفرد است داخل در همون مفرده، اگر موضوع همراه دارد داخل در هم است. چه مجموعه‌ای که مفرد است چه مجموعه‌ای که جمع است، در یعنی در این موضوع مسئله در موضوع علم داخله، حالا در مجموع موضوع علم، حالا مجموع موضوع علم هر چی است. بعد شروع میکنه به تقسیم کردن. اون داخل فی موضوع علم رو به دو قسم تقسیم میکنه. یه مطلبی رو من مقدمتا عرض کنم، پنج ملاحظه کنید، یک بار با پنج مقایسش کنید، یک بار با چهار مقایسش کنید. آیا می توانیم بگوییم پنج داخل پنجه؟ و آیا می توانیم بگیم چهار داخل پنجه؟ این که چهار داخل پنجه خوب راحت گفته میشه، اما پنج داخل پنجه اینو می تونیم بگیم یا نه؟ ظاهراً ایرادی نداره. پنج داخل پنجه، شیش داخل پنج نیست، اون کوچکتر داخله، خودش هم داخله. یعنی داخل اگه به معنی عام گرفته بشه شامل هر دو میشه. البته چهار نوعی از پنج نیست، اینه در جای خودش گفتم. چهار خودش نوع مستقله، پنج هم نوع مستقل. از جهت نوعی نمیگیم این داخل درونه، نمیگیم این نوعی از اونه، میگیم این داخل اونه. تمام حیوانات سیرو که نوع حیوانند میگه داخل در حیوانند، داخل در حیوانند همشون. خود حیوان چی؟ خود حیوان به ماها به حیوانان. یعنی فرض کنید اسب رو نگاه کنید، ولی به اسب بودنش کار نداشته باشید، به حیوان بودنش نگاه کنید. این در خارج موجوده، حیوان در خارج موجوده. آیا این داخل در حیوانه یا نه؟ این نبات، جماد یا حیوانه؟ همین حیوان مطلق هم که در ضمن حیوان نوعی موجوده، آیا او جماد، نبات یا بازم حیوانه؟ بازم حیوانه.
چه میگید داخل؟ چه اصطلاحی
باید
معنی داخل تصرف
کنه؟ تصرف خیلی زیادی هم نمی کنه.
چرا واجه میکنم که اصلا تصرف نکنم؟ چون پنج داخل در پنجه یقینه مسامحه هستش.
بله، حالا ببینی چه استفاده ازش میکنم. خب اینطور شد که شیئی که داخل در شیئ دیگر هست، اگر بخوایم ملاحظه کنیم، یا خودشه یا نوعشه. ما فوقش داخل خودش نیست. از چه من مثال به عدد زدم، عدد نوع نیست. من به این به لحاظ نوع بودن کاری بهش نداشتم، به لحاظ فقط داخل بودن این مثال رو مطرح کردم. حالا جسم رو ملاحظه کنید، این جسم موضوع علمه، موضوع علم طبیعی. شما موضوع مسئله طبیعی را گاهی جسم قرار میدی، گاهی یکی از مصادیق جسم قرار میدی، گاهی میگید که الجسم مثلا یسکن و یتحرک، گاهی میگید الجسم شمسی یونفر. هر دو مسئله است. در یک مسئله شما خود جسم رو که موضوع علم است موضوع مسئله قرار دادید، در یه جای یه جسم خاصی رو که نوعی از موضوع علم است موضوع مسئله قرار دادید. پس الداخل و فی الموضوع علم میتواند خود موضوع علم باشد، میتواند نوعی از موضوع علم باشد. این همه بیانه که گفتم برای همین که آخر سر این عبارت بیارم که الداخل و فی موضوع علم میتواند خود موضوع علم باشد، میتواند نوعی از موضوع علم باشد. موضوع مسئله داخل در موضوع علم است، یعنی یا خود موضوع است یا نوعی از موضوع. این دو قسم برای اون الداخل فی موضوع علم بود. اما موضوع مسئله ای که عرض ذاتی برای موضوع علم باشد به چهار قسم تقسیم میشه، اون وقتی رسیدیم باید عرض کنم. و داخل و فی جملت موضوعی، از داخل الف لام شلف لام موصول است، کنایه است از موضوع مسئله. یعنی موضوع مسئله ای که داخل است در موضوع علم یا خود موضوع علم است یه خط و نیم بعد داره و اما نوع له و اما نوع له و یا یک نوعیست لهو یعنی برای اون موضوع علم یا پس موضوع مسئله که داخل در موضوع علم است یا همون موضوع علمه یا نوعی از موضوع علم. سبا اون کانه، ببینید عبارت رو بخونم، و داخل و فی جملت موضوعی یعنی موضوع مسئلهی که داخل در موضوع علم است یا نفس موضوع علم است. اینجا یه عبارتی میاره، یه تعمیمی میاره، سبا اون کانه، ضمیر کانه رو به موضوع علم بر نگردونید، به خود علم برگردونید. این مهمه. سبا اون کانه اون علم واحد الموضوع و کثیر الموضوع. ما در تقسیم اولی که دیروز خوندیم بعضی علما رو واحد الموضوع کردیم، بعضی علما رو کثیر الموضوع کردیم. مثلا حساب گفتیم واحد الموضوع یعنی موضوعش عدده، هندسه رو گفتیم کثیر الموضوع یعنی موضوعش خط و سطح و حجم. این چون میفهمد فرق نمی کنه، علم میخواد واحد الموضوع باشه، میخواد کثیر الموضوع باشه، ممکنه موضوع مسئلهش این موضوع علمش باشه. مثل قولنا هل الجسم ينقسم الى ما لا نهایت له، این یه مسئله است. موضوعشو نگاه کنید، جسمه. این موضوع علم طبیعی هم هست، موضوع خود علم هم هست، علاوه بر اینکه موضوع مسئله است. آیا یک جسم میتواند به ما لا نهایت له تقسیم شود یا اینکه جزء لا یتجزا داریم و به جایی میرسیم که تجزیه دیگه نمیشه؟ یک جسم رو نمیتونید به بی‌نهایت تقسیم کنید، بلکه یه جا باید توقف کنید و اونجا که توقف میکنید جزء لا یتجزا است. این هل الجسم ینقسم الی ما لا نهایت له یعنی آیا ما جزء لا یتجزا داریم یا نداریم؟ اگر تقسیم منتهی شود تا بی‌نهایت نرود ما جزء لا یتجزا داریم، اما اگر تقسیم تا بی‌نهایت برود جزء لا یتجزا نداریم. این مسئله طبیعیه، مسئله علم طبیعی است که موضوعش با موضوع علم طبیعی یکیست. و ذالک فی مسائل العلم طبیعی، این مسئله در بین مسائل علم طبیعی است که ملاحظه میکنید هم مسئله علم طبیعی است هم موضوعش با موضوع علم طبیعی یکی. و این ما نوع له، یا اینکه نوعی است له یعنی برای موضوع علم، موضوع مسئله نوعی است برای موضوع علم. چه قولنا هل الهواء المحبوس فی الماء یندفع الى فوقین به تب اول انزقات القاصر. ببینید موضوع این مسئله هواست، هوا نوعی از جسمه، این مسئله علم طبیعیه، و اما موضوعش با موضوع علم طبیعی یکی نیست، بلکه نوعیست برای علم طبیعی، برای موضوع علم طبیعی. موضوع علم طبیعی جسمه، موضوع این هواست، هوا نوعی از جسمه، پس موضوع مسئله شده نوعی از موضوع علم. این حالا مثال میخوام توضیح بدم، محل شاهدش رو گفتم. توضیح مثال اینه که ما میدانیم اگر هوایی رو در زیر آب محبوس کنیم این هوا به سمت بالا میاد. مثلا توپی رو ما پر هوا میکنیم زیر آب، وقتی ولش میکنیم میاد بالا. این بالا آمدنش حرفی توش نیست، همه میدونیمش. اون چه که در این مسئله سوال میشه اینه که آیا این بالا آمدن به تب است یا به خاطر فشار است، فشار قاصر است؟ آیا این هوا به طبیعت خودش که اقتضای بالا رفتن میکند از این آب بالا میاد یا نه یه فشاری در این هوا به وجود میاد، فشار قاصر از بیرون، که او این هوا را به سمت بالا سوق میده؟ این باید بحث بشه. البته حالا شما میگید به طبیعت خودش میاد، ولی تو مسئله طبیعی باید مطرح بشه و توضیح داده بشه که آیا با طبیعت خودش میاد یا اینکه نه یه فشاری از بیرون وارد میشه و این هوا رو به سمت بالا میاره. حالا ما کاری به این مسئله نداریم، فقط میخوام از این مسئله استفاده کنیم که موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه. آیا هوایی که محبوس در آب است یندف و الافق به سمت بالا دفع می شود به طبیعتش یا به خاطر انزقاط و فشار قاصر. انزقاط یعنی فشار. آیا به خاطر فشار قاصر بالا میاد یا به خاطر طبیعتش؟ آیا این حرکتی که می کند به سمت بالا محرکش طبیعتش هست تا بشود حرکت طبیعی، یا محرکش قاصر است تا بشود حرکت قصری؟ یک مثال، مثال دوم هم میزنه که مربوط به باب اخلاقه. حل القذب مبدعه ادما ادماغ اول قلب. آیا غضب مبدعش دماغ است یا قلب است؟ اینو توجه کنید. مثال اولی که زد نوع بود، موضوع مسئله نوع بود برای موضوع علمی که اون علم واحد الموضوع بود. علم طبیعی واحد الموضوع بود دیگه، موضوعش اسمه. مثال دوم مثال است برای اخلاقی که کثیر الموضوعه. اخلاق دیروز گفتیم کثیر الموضوعه، یعنی غضب و حلم و جود و بخل و همه اینا جز موضوع، همه با هم دیگه موضوع اخلاق بودن. یکی از اون اجزا غضب بود. حالا الان نوعی از اون موضوع علم که علم کثیر الموضوع است، نوعی از اون موضوعش در اینجا داره موضوع مسئله قرار میگیره که غضب باشه. مجموعه شد موضوع. یه نوع از اون انواعی که مجموعهشون موضوع شد به نام غضب است که او شد موضوع این مسئله. پس بازم نوعی از موضوع مسئله رو ما در اینجا نوعی از موضوع علم رو در اینجا موضوع مسئله قرار دیم. ببینید چرا دو تا مثال زد. یه مثال زد برای علمی که واحد الموضوع باشه، یه مثال هم زد برای علمی که کثیر الموضوع باشه. وقت نوعها هم فرق می‌کردن. نوع جسم می‌شد هوا، نوع اون مجموعه می‌شد غضب. غضب خودش یکی از اون مجموعه بود. میشه گفت اسمش رو بذاریم جزی از اون مجموعه، ولی خب داریم تسامحاً یا به هر جهت بهش میگیم نوعی از اون مجموعه. حال این محل شاهد این مثال بود که توضیح دادم. اما غضب مثال و معناش رو بخوام توضیح بدم اینه، آیا غضب از مغز شروع میشه یا از قلب؟ معروفه که در غضب ما یک مقدمه داریم، یه مؤخره داریم، یا یه مقدمه داریم یه مع داریم. مع یعنی همراه. مقدمش اینه که فکر میکنیم، بالاخره یه چیزی رو متوجه میشیم، مناسب نمیبینیم، غضب میکنیم، با مغزمون فکر میکنیم و ناراحت میشیم، این ناراحتی میشه غضب. و در وقتی که غضب پیدا میکنیم غلیان دم هم داریم. در وقت غضب غلیان دم هم داریم. یعنی چی؟ یعنی قلب ما که مرکز خونه به غلیان میاد. پس هم قلب داره در غضب دخالت میکنه، هم مغز. وقتی غضب میکنیم حتما یه فکری کردیم، یه چیز نامناسبی یافتیم و خون هم به جوش و غلیان میاد. خون مرکزش قلبه، فکرم مرکزش مغزه. حالا گفته میشه آیا غضب که حاصل میشه مبدأش مغز یا مبدأش قلب؟ آیا اون غلیان دم باعث شد من غضب کنم، یا اون فکر من باعث غضبم شد و غلیان دم همراهش آمد؟ این بحثیست که باید مطرح بشه که مثال دیاره بحثش در جای خودش. این والکائنات من اعراضه قسم دوم است که به چهار قسم تقسیم میشه. انشاءالله جلسه آینده بیانش میکنم.